در خدمت شما عزیزان هستیم. روز پنجشنبه آخر هفته و در واقع آخرین پنجشنبه ماه فروردین، 22 روز از ماه شعبان، در خدمت شما و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و امروز قراری که در مورد دعا که مایه آرامش هست برای ما و شما صحبت کنم. آقای دکتر نخاولی، خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترم و همه بینندگان سلام عرض میکنم. امیدوارم که از فرصت ارتباط با خدا که محقق شده بهترین استفاده را همه ما ببریم.
درست. این شرایطی که پیش اومده، حالا نه در کشور ما، در جهان الان اکثر، یعنی میشه گفت همه جهان با بحث بیماری کرونا درگیر هستن، فرصت‌های مختلفی رو از جنوانب مختلف برای ما ایجاد کرده. یک بحثش هم همین پرداختن به دعاها هست. حالا با توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب هم داشتن در مورد دعای هفتم صحیفه سجادیه که خیلی هم با شرایط امروز جامعه ما وفق داره و خیلی از بینندگان شاید بگم بارها و بارها از طریق شبکه‌های تلویزیونی یا خودشون این دعا رو خوندن و زمزمه کردند و باهاش انس گرفتن، اما نکاتی که در مورد بحث آرامش هست که این شاید بگم حلقه مفقوده جهان امروز، خیلی ها آسایش دارند اما آرامش ندارند و این دعا میتونه این آرامش رو به انسان بده و انس با خدا یا ذکر خدا که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اینها همه میخواییم در موردش امروز با شما صحبت کنیم. اینکه دعا چقدر میتونه به ما کمک کنه، خصوصا تو این شرایط خاص، در خدمت شما هستیم و بشنویم.
قبل از اینکه این مطلب رو به صورت خاص بهش بپردازیم، اگر اجازه بفرمایید از همین آیه‌ای که تلاوت فرمودین شروع کنیم. الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، کسانی که ایمان آوردند و قلبشون به یاد خدا مطمئن و آرام شد، اطمینان در مقابل پراکندگی، در مقابل پریشانی، تحیر، اون حالت سکون و اون طمأنینه‌ای که در نفس حاکمه که بتونه بهترین تصمیم ها رو بگیره و بهترین اعمال رو انجام بده چون همیشه رهزن تصمیم صحیح و عمل ثواب و درست، اون حالت استرابیه که انسان داشته باشه نمیدونه چه کار بکنه.
درست.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه که یک معادله قطعیه، یعنی این آیه نه اینکه چون قرآن گفته دلها به یاد خدا آرام میشه، نه، یک خداوند خبر میده از یک حقیقت قطعی ثابت بی برو برگرد. اینو شاید به نظرم یه جلسه همجا گفتیم، یه چیز تو ذهنم هست، حالا اگه گفتیم تکرار میشه. اگر ما بدونیم که فردا یک مسئله مهم می داریم، مثلا میخواد تعیین تکلیف بشه برای ما تو یک اداره برای استخدام یا تو یک دادگاهی برای رأی
نهایی،
خب ما وقتی که اون مسئله برامون خیلی حیاتی باشه استراب داریم که چی میخواد بشه. در حالت عادی معمولا انسان استراب نداره، در حالت عادی زندگی روزمره. وقتی اضطراب شروع میشه که انسان احساس عجز کنه، یعنی وقتی که مشکلی نداره خب اضطرابی نداره، وقتی مشکلی هم داره و میتونه راحت مشکل رو مدیریت کنه، حلش کنه، از پسش بر بیاد، بازم اضطراب نداره. استراب از اونجای شروع میشه که انسان احساس عجز میکنه در مقابل مشکل. ممکنه مشکل بالفعل هم نباشه ها، در آینده میترسه که مثلا فرض کنه که یه مشکلی براش پیش بیاد. اگر یه کسی تضمین بشه آیندهش، یا همین جور که الان مشکلی نداره، آینده هم مشکلی نداره. این هم آینده ببره به سمت ابدیت. با مرگت هم مشکلی پیش نمیاد. بعد از مرگم اگر برای تو مثلا قائل به بعد از مرگ باشه، مثلا خود مرگ برای کسانی که قائل به معاد نیستن یک عامل اضطراب برطرف نشدنیه.
درست.
چون بناس از همه چی دل بکنه و پوچ بشه و منهدم بشه و منعدم بشه، از طرف هیچ قدرتی هم نیستش که این مرگ رو ازش دور کنه. بنابراین با یک مشکل مواجهه که امکان حلش را نداره. اما اگه کسی معتقد به معاد بشه یا به توهم بگن خب ما یک اکسیری پیدا کردیم تا نمیمیری، به هر صورت اگر مشکلی نداشته باشه و احساس مشکلی نکنه و بعد احساس کنه بر مشکلات فائق میاد، هیچ وقت مضطرب نمیشه انسان. استراب مال زمانی که انسان الان بالفعل یا مشکل داره و احساس میکنه از عهدش بر نمیاد، همین که احساس کنه کافیه، ممکنه واقعا هم بر بیاد ها.
درسته.
ولی همینطور که ولو به غلط احساس کنه من از این مشکل نمیتونم بیرون بیام، براش استراب ایجاد میشه. یا این که اصلا بالفعل هم مشکلی نداره، احساس مشکلی میکنه در وجودش که نمیتونه از عهدش بر بیاد. بنابراین اون چیزی که عامل در حقیقت ایجاد اضطرابه، احساس عجز و ناتوانی در مقابل اون چیزایی که براش مهمه. از اون طرف پس اگر احساس توانمندی بکنه، قطعا اضطرابش تبدیل به آرامش میشه. حالا
در مورد جهل هم هست یا دکتر، نسبت به مواردی که ما جهل داریم یا آگاهی کافی نسبت بهش نداریم، یه استرابی
جان میشه. اونم همینه دیگه.
درست.
مثلا من اگه بدونم نسبت به اون فلان موضوع اطلاعی ندارم، ولی میتونم اطلاع به دست میارم.
آها.
و بعد اطلاعاتی هم که به دست میارم اگر نامطلوب باشه میتونم مدیریتش کنم.
درسته.
اون وقت دیگه استرابی نداره دیگه.
درست.
پس نکته اول این که اگر فرد احساس آرامش با پایدار دنبالش میگرده، باید این عجز را دور کنه از خودش، احساس عجز را. این یکی. حالا مثالی که اون وقتی تو برنامه شاید زدیم این بود که فردا میخواییم بریم استخدام بشیم، یا فردا میخواییم مثلا گزینش بشیم، یا فردا دادگاه داریم، استراب داریم چون نمیدونیم که چی میشه.
بله.
نمیتونیم تو اون صحنه اعمال نظر قطعی بکنیم، بگیم من میخوام بیام، بگن چشم بیا. ولی حالا اگر مثلا یه پدری برادری تو اون موقعیت باشه که رئیس اداره باشه، رئیس دادگاه باشه، یا چه البته در گاهی وقتا به شوخی میگیم مثال تو این مملکت جا نداره، چون مثلا کسی که اینجا پارتی نمیدونست چیه که.
درست.
پارتی ظلمه، پارتی بازی ظلمه، حق الناس. بعیدم نیست اگه کسی با پارتی بازی جایی استخدام بشه و
بله.
کسی محق باشه، یک عمر پول حرام برده باشه خونش، چون جایی کسی دیگه بود، اخ غصب کرده. ما باید یک مقدار هوشیارتر بشیم نسبت به اینجور موارد.
بله. به هر صورت خوشحالیم از اینکه مثلا فلان جایی که یک آشنایی داریم که میتونیم کاری رو انجام بدیم، اما حقوناسی بگردن
همینطوره. به همین روز قیامت بی خود که نیست، 50,000 سال طول میکشه. گاهی وقتا آدم با یک سفارش، با یک تلفن، 50 سال عمر یک نفر رو خراب میکنه.
درست.
بعد یه نفر نیست، باز این یک نفر یک مجموعه است، یک خانواده است. میگه هزاران سال نفر ساعت چی میگه؟ نفر سال، نفر عمر، هزاران نفر عمر رو انسان ندانسته یا دانسته رو هوای نفسهای مقطعی خراب کار نداریم. قرار این که اونجا وقتی که آدم احساس کنه مثلا پدرش برادرش همه کارن، احساس قدرت که میکنه راحت میشه. حالا این پدره، اون برادره، اون فرد محدوده، ممکنه بمیره اصلا، ممکنه کسی مانعش بشه. کی منطقا احساس آرامش پایدار انجام میشه؟ وقتی که من تکیم به قدرت محدودی که میتونه مقابل داشته باشه، میتونه محو بشه، میتونه از بین بره، نباشه. اگر من تکیم به قدرت بی نهایت بود آرامش قطعی و پایدار حاصل میشه. این یک فرموله. علا به ذکر الله، الله رو شما معادلشو بزنید، علم و قدرت بی نهایت، احاطه بی نهایت، عنایت بی نهایت، یعنی او که من را می به من علم داره، به من احاطه داره، قدرت همه چیز رو برای من دارد، رحمت بی نهایت هم داره، بخل نداره اگر چیزی برام خوب باشه. پس هرچه به من اگر به او تکیه کنم و تکیه هم درست باشه، به قدرت بی نهایت تکیه کردم. حالا اگر که اون رو به من داد نعم المطلوب، نداد بازم خوبه. اینی که جناب حافظ می فهمن که در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. اگر کسی متکی به این قدرت باشه میدونه که هرچه براش پیش بیاد خیرشه، چون اون که عاجز که نیست، جاهل هم که نیست، بخیل هم که نیست. پس من فکر میکردم این استخدامیه برای من بهتره، میگه نه خیر، این یکی برای شما بهتره،
ولو که به مرادم نرسم،
به مرادم نرسم. اون میدونه که چون من مرادم رو با ذهنیت محدود تصور کرده بودم، من میخواستم یک ماشین بگیرم، بعد اون میگه من از افق بالاتر دارم نگاه میکنم، تو با این ماشین 6 ماه دیگه میره تو دره میمیری. پس اگه کسی یقین پیدا کنه میگه خدا پدر مادرت بیامرزه که نذاشتی من ماشین بگیرم، ناراحت نمیشه از این قضیه، چون این خیر و سعادت و مصلحت بالاتری براش رقم زد. اگر بده نعم المطلوب، اگر نده نعم المطلوب. اینطوریه. اگر کسی خدا رو باور کنه دیگه مشکلی نداره. اصلا من یه جمله بخوام بگم که این جمله اعتقاد بنده است، یعنی بخوام اینجا وقت پر کنم نیست، یعنی با این اعتقاد میمیرم، چون انسان در مقابل حرفی که میزنه مسئوله. به اعتقاد قطعی من، مؤمن اضطراب نمیگیره، مؤمن مشکل روحی پیدا نمیکنه، به میزان مشکل جسمی ممکنه بگیره ولی مشکل روحی محاله بگیره. به میزانی که مشکل روحی، افسردگی، اضطراب، چه کنم چه کنم، غم و اندوه‌های کشنده، گسیختگی افکار پیدا می‌کنه، باید در ایمانش شک کنه.
به همون اندازه در واقع آدم
به همون نیست. به همون میزان از ایمانش یک جای نقصان داشته که این آسیب رو خورده. بالاخره همه ما کم و کسری داریم دیگه.
درست.
ببینیم گاهی وقتا هم مثلا افسردگی به استرابی نه مبتلا، همون جایی که ایمانمون نقصان ده. اینا خودش علامت خوبیه. ما اگر سردرد خوبه یا بده، تب خوبه یا بده، عالیه. چرا؟ اگر نبود مردم میمردن، از یک مریض ساده میمردن. اگر اصلا سرطان چرا خطرناکه؟ چون بی سر صداست، علامت نداره. اگر همون ابتدا که این قده سرطانی میخواد شروع به نشو و نما کنه، قبل از اینکه متاستاز بده، قبل از اینکه دست اندازی کنه به جاهای دیگه، همونجا تو اون عضو یک درد شدیدی آدم میگرفت، میرفت عکس یه سونوگرافی سی تی میکرد، بعد میدید که این قدس راحت مثل آپاندیس برش میداشتن.
درست.
اینه که این موارد مثل علائم چیزای خوبیه، مثلش همین علائمه که آدم به استراب دوچار. این استراب هست تب و سردردهای معنوی انسان. میبینی که من حالم میزون نیستم، نباید اینجوری باشم، کجا که همون کسی داشتم. به جایی که به خود اون عامل آدم توجه کنه، باید به چی توجه کنه؟ به این که این یک علامته، این خودش سرچشمه نیست، سرچشمه جای دیگه است
و این اثر محبته
و این اثر عشق و رحمته. البته این قاعده عالم هم هست، ولی این قاعده بر اساس رحمت جاری شده. و تم بفهمد که الا من رحم ربک، بفهمد اگه نبود که رحمت خدا مثلا چه بلاهای سرتون نمید. بعد ادامهش میفهمد و لذالک خلقهم، اصلا برای رحمت خلق کردن،
برای رحمت خلق کردن. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه ببینیم سوالای شما، پیام‌های شما هم به دستم میرسه، خدمت‌های دکتر نخاولی مطرح خواهم کرد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پیام های شما همینطور که عرض کردم به دستم میرسه و میخونم بعضیاشو، حالا خیلی هم جالبه. مثلا این پیام رو بشنوید: سلام و خسته نباشید، بنده وقتی در حق دیگران دعا میکنم زود به اجابت میرسه تا در حق خودم. بعد از نماز با اخلاص دعا میکنم، آثارش رو هم میبینم. با خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خودمونی تر حرف میزنم و تمام وجودم آرامش میگیره. حس خوبی دارم. حالا چیکار کنم که این حس خوب همیشه در وجودم باشد؟
خب خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. از همینجا منتقل بشیم به یکی دیگه از کارهایی که باید بکنیم. پس ما گفتیم که آنچه به ما یک آرامش پایدار میده احساس ارتباط با خداست. منطقه احساس باید بکنه دیگه. من الان اینجا باشم، اینجا مثلا فرض بفهمید که یکی از یک مار هم اینجا باشه، مار بسیار خطرناک، ولی چشام کوره نمیبینم، اصلا احساس استراب و ترس نمی کنم، فرارم نمی کنم. یا همینجا باشم، یکی از امام زمان علیه السلام اینجا تشریف داشته باشم ولی من نبینمش، احساس اونس و قربی نمی کنم. این عمده تو این قضیه احساس مسئله است.
اصل مطلب اینه که اصل مطلب در اون
ادراکشه. اگر فرد به طور وهمی چیزی رو ادراک بکنه، یعنی نباشه ولی ادراک کنه، حس ایجاد میشه. مثلا فرد احساس کنه اینجا یه جنه، احساس کنه اینجا مثلا یه روحی آمد و رد شد، به همه خاطر گفتن شب که راحت داره تنها بخوابن، چون قوی خیال قویه، چیزی که نیست رو احساس میکنه، بر اساس احساسش حالت شدید استرابی درش پدید میاد. این یک تفاوت. ایمان و علمم تو همین احساسه. من میدانم اما احساسی ازش در وجودم در قلبم نیست. بنابراین در حقیقت ایمان یعنی آنچه در ذهن داری را به قلبت فرو کن، در قلبت رسوخ بده، در قلبت جای بده. ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان هنوز در قلب شما وارده. ایمان جاش قلبه، من جاش ذهن نیست. بنابراین حضرت موسی وقتی که دعوتش رو شروع کرد، اولین کسی که فهمید حقانیت داره شاید فرعون بود.
درسته،
ولی ایمان نیاورد. دانستن ایمان نیست.
دانستن ایمان نیست. نه نه.
ممکنه فرد بداند و بالعکس عمل کنه.
درسته.
مطلب بعد این که پس اگر احساس مطلبی رو داشته باشه، ادراک مطلبی رو داشته باشه، اون مطلب براش حاصل میشه، یعنی نتایجش حاصل میشه. و اگر مطلب واقعا باشه و اون احساسی ازش نداشته باشه، ادراکی نکنه و اون ادراک رو به قلبش راه نده، با این که هست از اون بهره نمیبره.
درست.
خدا هست بین من که اضطراب دارم و شما که اضطراب ندارین، چه فرقه؟ خدا که اینطور نیست به شما نزدیکتر باشه تا به من، بی نهایته، همه جا هست، با همه هم هست.
درست.
شما احساسش میکنین، ازش بهره میبرین، من احساسش نمیکنم، ازش بهره نمیبرم، خدایی نکرده اینطور میشه. پس این یک مطلب. مطلب دوم این که راه، پس باید ایمان حاصل بشه به ذکر اون صدر آیه هم اینجوری گفت الذین آمنوا و تطمئن. رکن این بهره بردن از این ذکر خدا ایمان. هرچی ایمان قوی تر،
آرامش
بیشتر. بنابراین مثلا فرض بفهمید که ما باید در به در برای این آرامش بگردیم دنبال ارکان ایمان. خب این ایمان هم که باور خدایی یکی از چیزهایی که تقویتش میکنه عمل صالحه و یکی از چیزهایی که بی نهایت در این عمل صالح تأثیر داره رسیدگی به دیگرانه. ببینید شما اول سوره بقره خلاصه قرآن رو گفت خلاص کرد تمام، بسم الله الرحمن الرحیم، هدن للمتقین، الف لام میم، ذالک الکتاب را رایب، هدن للمتقین. خب میخوام متقی رو بگم نجات پیدا میکنه دیگه، چون میگه ول عاقبت للمتقین دیگه،
بله،
کسای عاقبت به خیرا کیان، الذین یؤمنون بالغیب، یک، یقیمون الصلاة، ارتباط خاص با خدا، و من ما رزقناهم ينفقون، رسیدگی به خلق، خلاص دیگه تمام، ارتباط با حق در پرتو ایمان و رسیدگی به خلق.
این کل خلاصه،
خلاصه دین و ایمان، خلاصه دیانت اسلام، ایمان از عمل صالح، دو تا چیز دیگه، چون آمنو و عمل الصالحات دیگه،
بله.
اتفاقا پشت سر همین آیه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب اینجوری میفهمند الذین آمنو و عمل الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، اون اطمینان که دارن، بعد می خوشا به سعادت اینها و چه جایگاه خوبی دارن که برمیگردن. خب حالا اینا وقتی که آمنو و عمل الصالحات رو در سوره بقره میخواد توضیح بده، به این کیفیت توضیح میده که یقیمون الصلا به مرزاناهم نفعون، آمنو این و این. خب حالا اگر اینطور شد و حق قدم همینطوره، دو تا رکن داره که ایمان رو تقویت، چون عمل صالح ایمان رو تقویت میکنه، ایمان صالح عمل، اینا با هم مثل سیکل مثبتن، ورزش میکنه نشاط پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه قدرت بیشتر پیدا میکنه، میتونه ورزش بیشتری بکنه، همینطور از اون طرف ورزش یا مثلا رعایت نمیکنه ضعیف میشه، ضعیف میشه حالش ضعیف، حال حوصله نده، حال حوصله نده دیگه، تغذیه و نمیدونم چیزی تا بمیره، از اون برم تا بی‌نهایت برسه، این تو همه جا جاریه. عمل صالح انجام میده، خدا توفیقش میده، ایمانش تقویت، ایمان تقویت بشه، انگیزه بیشتری برای انجام داره، و همینطور در جنبه خطا هم همینطوره، گناه میکنه توفیق سر میشه، توفیق سر میشه راحت تر گناه میکنه، باید جلوی این سیکل منفی رو گرفت و اون سیکل مثبت رو تقویت کرد. حالا اونی که خیلی خیلی تأثیر داره رسیدگی به نفوسه، چه چیز عجیبیه، خدا گفتم اما اول سوره بقره، اول خلاصه قرآن تو سه کلمه گفت، دو سه جمله تموم کرد، من ما رزقناهم ينفقون، رسیدگی به خلق دارن. حالا این من ما رزقناهم هم فقط مال نیست،
درسته،
ممکنه فکر خوبی داره، بتونه مشورت بده، آدم وجیهیه، بتونه گره کسی رو باز کنه،
از آبروش
بتونه خرج، از آبروش بتونه یک جای مثلا سفارشی بکنه که مثلا اگه گرهی هست بتونن باز کنن، قرضی بهش بدن، گاهی وقتا میتونه کمک بدنی بده، کمک فکری بده، کمک مالی بده، کمک همراهی بده، اصلا وقتی بهش کمک کنه، گاهی وقتا یه فردی با اینکه بشینه یک چهار کلام صحبت کنه، یک دلی رو میتونه اصلا
درست
متحول کنه، اینا چیزای بزرگیه عند الله. از اون طرف چون بعد شرایط هم شرایط مسئله داره از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، روحی، روانی، چون خونه ها افراد هستن، باید تا جایی که میتونیم کمک کنیم به این قضیه، نه کمک های بی وجدانی، آخه بعضی هم میخوان انشالله که انگیزه شون بد نباشه، ولی کمکشون بی وجدانیه، مثلا اونی که میگه پاشیم بریم برقصیم و بخندیم و اینا، این اگه پدر خودش هم کرونا گرفته بود مرده بود همچی پیام میگفت؟ چقدر دادن از انصاف دور باشه، هر روز دارن افرادی میمیرن، دارن عده‌ای هلاک میشن تو این، چه خانواده های داغ دارن و چه داغ عمیقی که برای عزیزش نمیتونه یه مجلس بگیره،
حتی نمیتونه سر خاک،
نمیتونه سر خاکش بره،
تدفین
بعد
حاضر بشه،
جای خنده و مثلا رقص و مثلا شاد و شنگول باشین. اینه جناب، اینو گفتم شاید که خرد فروش بود سری سقطی،
نه
سری سقطی از عرفاست، سقط اصلا یعنی چیزای خورده فروشی، این خورده فروش بود، مغازه داشت تو بغداد، این جریان جناب ابو طالب مکی در قوت القلوب نقل کرده، گفتن بازار بغداد آتش گرفت، این دوید که ببینه چه خبر شده، رفت اونجا، حالا یادید یا یکی بهش گفت مغازه تو چیزش نشد، گفت الحمدلله
بابت یک الحمدلله.
گفت من بابت یک الحمدلله 30 سال دارم استغفار. که تو چقدر دادن پستی هستی؟ اینجا جای الحمدلله بود یا جای انالله؟ خب حالا مغازه تو آتش نگرفت دیگه خیلی خوبه، در حالی که رفقات، اخوانت، برادرانت، عزیزانت سرمایشون رفت. بعد اونجا این آقای سری سقطی چیز کرد، یه دفعه ملتفت شد. خدا کسی رو بخواد بیدار کنه چقدر خوب بیدارش میکنه. همونجا گفت، همونجا به خودش آمد، گفتش که من هر چی تو این مغازه دارم انگار آتش گرفته باشه، همه رو تصدق داد. و به خاطر این صدقه‌ای که داد و به خاطر این توجهی که داشت، خدا اون رو به مقام محبین خودش رسوند. این جلال رو جناب سعدی شعر کرده، اگه صلاح میدین بخونم.
بله بفهمید.
یه شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفتن در آن خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. جهان دیده ای گفتش ای بل هوس، البته این خودش به خودش گفته، تو را خود غم خیشتن بود و بس، پسندی که شهری بسوزد به نار، اگرچه سرایت بود بر کنار. به جو سنگ دل ناکند معده تنگ، چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ. توانگر خودان لقمه چون میخورد، خودان لقمه چون میخورد، چو بیند که درویش خون میخورد. مگو تن درست است رنجور دار، که میپیچد از غصه رنجوروار. تنکدل چو یاران به منزل رسند، نخسبد که واماندگان از پسند. دل پادشاهان شود بارکش، چو بینند در گل خر خارکش. اگر در سرای سعادت کس است، ز گفتار سعدیش حرفی بس است. همینت بسندست اگر بشنوی، که گر خارکاری سمن ندروی. این به قول اون شاعر دیگه، دونان چو گلیم خیش بیرون بردن، دونان گویند چه غم چه غم گر هم عالم مردن. ما که نجات پیدا
فقط به فکر خودم،
خودم، حال خودم، دلم، خوشی خودم. نه، اینجا این خوشی و نشاط رو بعد از جای دیگه جست، که هم انسانیت باشه. خوشی رو انسان وقتی که کمک میکنه پیدا میکنه.
درست.
شما به جایی که توصیه کنیم برقصین، یه مقدار از مال خودت بده، بعد ببین خود چه بهجت و سرور معنوی پیدا میکنه.
درسته،
همه ما درک کردیم. و گاهی وقتا مثلا تو یک مجلس از تبادله گریه کردیم، از مجلس اومدیم بیرون انگار تو آسمون می‌خوایم بپریم،
یه بهجتی پیدا کردیم،
بهجت و سرور شب قدر یا ارتباط برقرار کردیم. به یک کسی رو، کوری رو از خیابون رد کردیم، به یک کسی کمک، نه کمک 1000 تومان که مثلا هیچ گریه ازش، یک کسی رو گریه ازش باز کردیم. یعنی اصلا انگار شعف معنوی که اصلا با 1000 مجلس شوخی و خنده پیدا نمیشد پیدا کردیم. راه شعف اینه الان، یکی ارتباط با خدا، یکی هم شفقت بر خلق.
و این امتحانا و این تجربه ها چقدر تو این روزای کرونایی زیاد شد. خیلی ها از این فرصت سوء استفاده کردن، خیلی ها هم از خودشون، از خانوادهشون، از جمع خانواده و در کنار خانواده بودنشون گذشتن. مثل مدافعان سلامت روزها در کنار بیماران کرونایی در بیمارستان ها، با وجود اینکه میدونستن اونجا آلوده به ویروس کرونا است، ایستادن، مردانه ایستادن و همچنان هم هستن. و توقعی که از ما دارن اینه که فقط در خانه بمانیم و رعایت کنیم تا بار اونها سنگین تر نشه. خیلی متشکرم جناب دکتر نخاولی. پیام های بینندگان خیلی نکات خوبی داره که انشالله فرصت کنیم و خدمت شما بخونم و پاسخش رو برای ما و بینندگان بفرمایید. یه بخش کوتاه که مربوط میشه به مسابقه کتابخوانی که فردا آخرین روز ارسال پیام ها و جواب صحیح شما عزیزان هست، این بخش رو ببینیم و برگردیم.
مسابقه کتابخوانی تا آسمان. دوستان و همراهان عزیز سلام، کدام گزینه روش کوچکسازی سختی ها در زندگی نمی باشد؟ 1. یادآوری سختی های بزرگتر. 2. توزیع تنیدگی بر گذر زمان، 3. آنچه بود و رفت گویا که نبود، 4. یادآوری خوشی‌های گذشته. لطفاً عدد گزینه صحیح را تا روز جمعه 29 فروردین ماه به سامانه پیامکی 30625 ارسال نمایید. به دو نفر از برندگان مسابقه هر کدام مبلغ 1,000,000 تومان هدیه نقدی از طرف خیرین حوزه کتابخانی اهدا خواهد شد. شما می توانید برای پاسخ به این سوال به کتاب هنر رضایت از زندگی به قلم آقای عباس پسندیده مراجعه نمایید. این کتاب را می توانید از کتاب فروشی ها تهیه کنید یا فایل PDF آن را از طریق لینک موجود در کانال ما به نشانی @ تا آسمان TV دانلود و مطالعه نمایید. کتابخوان باشیم.
سوالات شما به دستم میرسه. خدمت های دکتر نخاولی اجمالی عرض کردم، حالا میخونم که همه بینندگانمون در جریان قرار بگیرن. انشالله این طرف قبل از اینکه به استقبال اذان بریم حدوداً 9 دقیقه فرصت دارم، بعد از اذان هم خدمت شما باشم حدوداً 10 دقیقه که انشالله بحث رو بتونیم به جایی برسیم. من خیلی سریع سوالا و پیام ها رو میخونم. آقای دکتر، در توجیه دلیل عدم اجابت برخی از دعاها گفته میشود حتما این خواسته به مصلحت شما نبوده که مستجاب نشده. چرا خداوند مصلحت بندگان را در استجابت همان دعا قرار نمی‌دهد تا بندگانش هم ناامید نشوند؟ این یه مورد. چقدر دعا و تضرع کنیم پیش خدا تا به آرامش برسیم وقتی اینقدر فشارهای روحی آزارمون میده؟ نکته دیگه این که گفتن از جناب دکتر سوال شود که دعا با نظام علت و معلولی این جهان به این صورت که ما متفاوت با این قانونهای طبیعی موردی را از خدا بخواهیم نتیجه چه می شود؟ مثل اینکه من از شرایط نامناسب بخواهم نتیجه دلخواه بگیرم. من در کنکورم خیلی درس خوان بودم و زرنگ، دعا هم می کردم عمیقا، ولی چون خانواده حمایتگری نداشتم باختم و از دعا کمی زده شدم. یه مورد دیگه گفتن که من چند وقتی که مشکلی برام پیش اومده همه دعاها رو انجام دادم، همه نذرها رو کردم، خیلی از خدا خواستم که حاجتم برآورده بشه، خیلی هم استرس دارم و آرامش ندارم، چه کار کنم که هم آرامش پیدا کنم هم خداوند دعایم رو مستجاب کند؟ یعنی ما خلاصش شاید اینطور بتونم بگم، هر دعایی که میکنیم متوقع هستیم که خیلی سریع اجابت بشه.
یه دو سه تا مطلب محور اساسی داره این سوالات که جزء محورهای اصلی دعا، بحث دعا هم هست. یکی این که رابطه دعا و اجابت، یعنی گرفتن اون حاجت چجوریه و آیا همیشه باید مستجاب بشه به این معنا که حاجتش رو انسان بگیره. یکی این که یکی این که در بین دعا و مصلحت ها چه رابطه ایه، و یکی دیگه هم که توی یکی از سوالات بود بین دعا و روابط علی و معلولی چه رابطه ایه. مثلا ما مدرسه که می رفتیم یه درس داشتیم تو عربی، مثل به طنز بود که بچه آمده و داشت نماز بخون، میگه خدایا دندم اورست رو بزرگترین رود در چین قرار بده. داشتین شما؟
بله.
بعد مادرش گفت مثلا نادون این چه دعایی تو داری میکنی؟ که آخه من اینا تو برگه امتحانی اینجوری نمیشتم.
جواب رو اینطور نمیشت.
این آیا مستجاب میشه این دعا یا نه؟ میشه دعا قواعد علی را به هم بزنه یا نه؟ اگر به هم نمیزنه خب قواعد علی و معلولی سر جاشه، پس دعا چی کار میخواد بکنه؟ و حیطه ارتباطی دعا و قوانین علت و معلولی عالم چجوریه؟ این بحث اگر صلاح بدونین ما یکی دو تا از آیات قرآن رو
بسیار
مطرح کنیم راجع به دعا که بعد این انجام بشه. اول اینکه اگر کسی واقعا میخواد به یک آرامش پایدار برسه، اون ذکر کلیدشه نه دعا.
ذکر.
دعا هست اما دعای همراه با ذکر چجوریه؟ ذکر یعنی توجه به خداوند. ذکر به معنی گفتن یه چیزی بر لبم نیست، اون ورده.
درست.
ذکر لسانی. اصل ذکر یعنی توجه. خب توجه به چیه خدا؟ اگر کسی اتفاقا یه فردی میگفتش که چرا خدا با من یه هم مشکلی داشت، آقای بود ناراحتم بود از این حالتش، میگفتش که من توی یک بلای سختی به خیال خودم مبتلا بودم، بعد میگفت من خودم مرجع همکلاسیام بودم، آقای دکتری بود، میگفت همکلاسی ها در زمان تحصیل به من مراجعه میکردن سوالای دینی که داشتن یا مثلا لازم معرفتی معنوی، بعد میگفت مشکل سختی مبتلا شده بودم، یه مدت که طول کشید، بعد میگفت یه روز به خدا گفتم که خدای ضعیف گیر آوردی.
زبون خودم خیلی خودمونی.
بعد همینی که گفته بود متوجه شد، خیلی با استراب و ناراحتی میگفتش که من این چیه گفتم، خودم ناراحتم از این مسئله. بنده خدمتتون عرض کردم این هم جایی بود خدا میخواست نشون بده که تو نه تو بنده بودی نه اون خدا، شما صاحب کار و آقا بودی، معاذالله اونم نوکرشون، وقتی که دیدی اون خواسته تو رو برآورده نمیکنه ازش ناراحت شد. یعنی خدا میخواست نشون بده که تو توجه درستی اصلا به خدا نداشت، فکر میکردی اون خدای تو بود و تو بنده او بودی. نه، این که نشد که، اون که من فکر میکنم که نیستش که. الان اون که بعضی از دیدین اینم خیلی مد شده، میگن که ما خدا رو قبول داریم ولی معاد و پیغمبر و اینا که ما نمیپذیریم، ولی خب با خدا قبول دارم، ارتباط دارم. یه خدای وهمی که نمیشه که، خدا نیستش که اون. خدایی که بشر رو رها کنه هر کسی هر غلطی خواست بکنه که خدا نشد که. یه آدم حکیم هم اینجوری نیستش که دفت. یه مدرسه راهنمایی دبستان رو بگه راه کردم هر کسی خودش راهش رو تشخیص بده که. بالاخره ما گرچه هیکلمون گنده شده ولی با بچه دبستان چه فرق داریم؟ الان تو پیشرفته ترین کشور رو ببینیم گاو میپرستن، عقلش چقدر مگه این؟ این نیاز به راهنمایی داره دیگه. از لحاظ صنعتی خیلی پیشرفته شده، داره موشکافی میکنه در صنعت و علم تجربی. اما رفقا ما ژاپن رفته دادن میگفتن بوت واقعا بوت میپرستن دیگه، دراز میکشن جلو بوت. دارن تو همین عالم در یکی از هند کشور پیشرفته دیگه، سالها قبل از انقلابشون اینا چیز داشتن، انرژی هسته‌ای داشتن، دارن ادرار گاو رو معذرت میخوام مثل آب زمزم تبرکی میخورن. عقل که متناسب با قرن پیشرفت نکرده که.
درست.
این همه آمار خودکشی، این همه آمار ابتلاعات روانی، این همه آمار گسیختگی های خانوادگی، این همه آمار فحشا فساد امور مختلف نشان میده عقل ضعیف دیگه. بعد حالا اینا رو بگی رها کردم هر کسی هر کار میخواد بگه، خدا نشد دیگه. بعد خدای وهمی را که ما فکر میکنیم خداست اصلاح کنیم، واقعا خدای واقعی را بشناسیم، وگرنه ما با لفظ خ و دال و الف و یک مفهوم ذهنی که خدا نشد که، نه اون خداست نه من بنده او هستم. اون خدایی که نه پیغمبری بفرسته بعدم یه عده‌ای رو بفرسته یه کاری بکنن بعد خوب و بد همه برن زیر گل و بعدم صفر بشن پوچ بشن، اون که آدم پسندیده ای هم نیست، آدم عاقلی هم نیست، چه برسه به خدا.
درست.
آدم عاقل هم این کار نمی‌کنه، چی طراحی مسخره بدون
نتیجه
ای رو. بنابراین اون خدای واقعی اینجا باید ببینیم ذکر آمنو و با ذکر عجینه، ایمان و ذکر، یعنی توجه صحیح به خدای واقعی باید پیدا کرد. یه توضیح داره که
بعد از اذان و نماز ظهر انشاءالله خدمت شما خواهم بود و برای بینندگانمون ادامه بحث رو. سروران عزیز و همراهان خوب برنامه تا آسمان، در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم امروز در مورد بحث دعا و آرامشی که این دعا میتونه برای همه ما داشته باشه صحبت کردن، نکاتی رو گفتن و از شرایط این که چطور باید دعا کنیم و اینها قرار شد که در آینده صحبت کنیم. پیام های شما رو هم خیلی هاشو خوندم، خیلی هم چون مشابه بود با اجازتون حذف کردم. یه پیام دیگه هم به دستم رسیده که پیام جالبیست، اجازه بدید این رو هم بخونم و ادامه بحث شما رو بشنویم. گفتن که پس از جلسات متعدد فیزیوتراپی و حدود 6 ماه درگیری رفتم حرم حضرت رضا و 100% مطمئن بودم که شفا میگیرم و گرفتم. قبل از رفتن به همراهان گفتم من حرم میایم و دست خالی هم بر نمیگردم. اگر خودمان با شک و تردید دعا کنیم شاید نتیجه نگیریم. اینکه بگوییم ما دعا میکنیم شد شد، نشد نشد، کافی نیست. این هم یک تجربه است.
بله خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور عرض کردم پس ما باید، من دو سه تا محور بحث دعا رو عرض کردم.
بله.
یکی دیگه از محورهاش اینه که اگر که دعا واقعا مصلحت نباشه انجام نمیشه.
درست.
اگر مصلحت باشه که خداوند مصلحت انسان رو بهش میده، بس چه فایده ای داره اصلا این دعا کردن. یا این مطلب که این که عرض کردم رابطه دعا و مصلحت، سوالش در حقیقت سوال اصلیش اینه. یا در مورد دیگه که در بحث دعا مطرحه و سوال هست و باید گفتگو کنیم اینه که شرایط دعای مطلوب چیه، در چه شرایطی دعا کنیم، حالت روحی دعا چیه. یعنی این یک نکته. نکته دیگه که بحث دعا حتما باید بهش بپردازیم اینه که گاهی وقتا تو بحث گرفتن حاجت و استجابت های به این کیفیت میگن اگه کسی یقین داشته شه خود از میگیره دیگه، پس این خدا شرابیده، شاید ممکنه که به تو یک معبد بودایی هم اونجا بخواد و بگیره.
یا اینطور میگن که خدا خودش میبینه و میدونه، چرا بگم اگر قرار باشه بله بده میده.
و مثلا اینا تلقین های روانیه.
درست.
گاهی وقتا میگیره گاهی وقتا نمیگیره اینها. پس ما اگه صلاح بدونین همینطور به ترتیب منطقیش وارد بحث دعا بشیم. امروز بحثمون در چون حول و حوش محور آرامش بود، اون روح دعا همون ذکره که توجه به جانب خدا. عرض کردم خدای خیالی هم نه، خدایی که من عادل نمیدونمش، خدایی که من او رو ارحم الراحمین نمیدانم، نه، خدایی که من بپذیرم باور کنم ارحم الراحمینه، علم داره به همه بندگانش، قدرت محضه، بخل نداره. چون خیلی وقتا بدون اینکه ما بخوایم عمدن همچی فکری بکنیم، بعضی از حرفامون و حالاتمون حاکی از سوء ظن به خدا یا بدبینی به خدا یا خدای مثلا نامطلوب تو ذهنمون.
درست.
مثلا ببینید، مثلا میگیم خدا تو که همه این اینا رو به من دادی، اینم میدادی دیگه، این یعنی چی؟ یعنی خداوند یک چیزی بود که خوب بود میتونست بده و نداد. یعنی چی؟ خدا کیه؟ میشه بخیل دیگه. معاذالله. اینه که در روایت داره که شما زمانی به باور عدل دست پیدا کردی، عدل تو ذهن و تو کتاب رو رها کن، عدل آب آزمون کنیم خودمون، عدل تو جان ما نشسته یا نه. ملاکش اینه که چرا نگه انسان العدل ان لا تتهمه. عدل زمانی محقق شده در وجود شما که خدا رو متهم نکن. خدا چرا اینجوری کردی؟ چرا بابامو کشتی؟ چرا این بلا سرم آمد؟ انس خادم پیامبر اکرمه، میگه من 20 سال با پیامبر بودم، یک بار یک لیته، یک ایکاش از پیغمبر نشنیدم.
حتی ایکاش،
یک بار ایکاش نشنیدم. ایکاش اینجوری میشه، ببینم خدا مدبره، خدا هم به احسن وجه تدبیر میکنه. خدا کسی رو برای رشد کسی قربانی نمیکنه، همه مد نظرشن، همه در تحت نهایی ترین توجه خدا هستن. اینا قبلا مثال زدم، ما اگر یه بچه داشته باشیم تمام توجهمون به اونه، اگر این بچه‌ها بشن 60 دیگه نمیتونیم اون وقتی مثل این که یکی بچه داشتیم بهش توجه کنیم. چرا؟ چون توجه ما محدوده، قدرت ما محدوده، علممون محدوده، احاطه‌مون محدوده، اراده‌مون هم محدوده.
اما خدا که اینطور،
اما وقتی که نامحدود شد براش فرق نمیکنه یک مخلوق خلق کرده باشه یا بی‌نهایت، همه در مرکز توجه خدا. یعنی این که خدا الان به من داره توجه تام میکنه، اگه همه عالم از بین برن فقط من یه دونه بمونم تو این عالم، کرات، مخلوقات، ملائک، همه
بازم
توجهش بیشتر نمیشه، چون بی نهایت کم و زیاد شدنی نیست، بی نهایت دیگه. یعنی همون مقداری که من تو مرکز توجه هم، شما هم هستیم، آقای امین آقا هم هست، هم بینندگانم هست. اینطور نیستش که حالا به اون توجه کنه توجهش از اون کم بشه که. بنابراین داره تربیت تدبیر میکنه، باید خدا رو درست شناخت. اول اولین گام برای رسیدن به آرامش که این شاید لازم باشه یه جلسه دیگه هم حداقل یه بخشی از جلسه بعد رو راجع به این قضیه صحبت کنیم که بعد ببینیم آخه چون رکن دعا دو رکن اساسی داره، اینکه خدا را بخواند، یکی خدا را بخواند. یعنی اولا خدا باشه طرف حسابش، ثانیاً واقعا دعا باشه. بعد این دوتا رو چون باز کنیم، بنابراین اول راجع به همون رکن اولش که تصور داشته شیم با کی داریم صحبت میکنیم.
درست.
پس برای این درک هم دعا هم ذکر هم ایمان هم عمل صالح، چون مقوم تمام اینها تصور صحیح از خداست. تصور صحیح از خدا میشه رکن اصلی ایمان که توحیده دیگه.
بله.
ایمان به خدا دیگه. ولا چی؟ کفار که خدا رو قبول داشتن که.
بله.
کفار که نمیگفتن خدا نیست، که ملحد به معنای منکر خدا نبودن، دهری نبودن، اصطلاحا کمونیست نبودن بگن خدا نیست. میگفتن خدا هست، ما هم قبولش داریم، عالی هم هست. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگه بپرسید کی خلق کرده، خالق کیه؟ الله. لئن سألتهم من نزل من السماء ماء انچه بچی، ببخشید، لئن سألتهم من رب السماوات والارض سیقولون لله، ولئن سألتهم نمیدونم من و من یدبر الامر سیقولون، میگن خدا خالق هست یک. البته من آیات رو دقیق نخوندم. خداوند رب الارباب هست، بله قبول داریم. خداوند خالق کل هست، بله قبول داریم. خداوند مدبر جمیع اشیا هست، بله قبول داریم. تا اینجا قبول داشتن. قل من بیده این ملکوت و کل شی و هو یجیر و ولا یجار علیه سیقولون لله. بگو که ملکوت همه اشیا دست کیه و اون کدوم حقیقته که به همه موجودات پناه میده و کسی بهش پناه نمیده.
درسته،
دستش خیلی
گلوی تازه کنید.
بازم میگن خدا، یعنی خدا رو اینجوری نبود قبول نداشته شن، منتها میگوتن این خدا این وسط ها کسای دیگه ای رو قرار داده که به ما اونا ربهای جزئی باشن، به ما سرویس دهی کنن، بنابراین ما هم اونا رو میپرستیم.
یعنی خدا، ما دسترسی به خدای بزرگ احد واحد نداریم، ضمن این که بهش قبول داریم، ایمان
قبولش داریم، ایمانش
اما
داریم،
اما اینجا واسطه میخواد.
اصلا میگوتن وقتی که چرا بت‌ها رو میپرسیدین میپرستین، میگوتن ها اولائ شفعاء اونا عند الله.
اینها
شفیع ما هستن عند الله، منتها شفیعی که خدا قرار نداده بود.
درست.
پس این یک نکته. حتی ابلیس، مگه ابلیس خدا رو قبول نداشت؟
چرا؟
میگه فب عزتی که داره به خود خدا قسم میخوره من قسم به خودت که اینا رو گمراه میکنم لاغوینهم اجمعین. معادم قبول داشت، گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون، دعا هم کرد، دعا کرد دیگه، گفت خدایا من رو تا روز قیامت نگه دار تا اینا رو به درشون در بیارم، بیچارشون کنم، اغواشون کنم. بنابراین نفس قبول داشتن خدا، نه خدا با تمام ویژگی هاش،
درست،
وگرنه میشه خدای وهمی تو ذهن من، خدای واقعی
من میپسندم در واقع
اونی که من اون خدا نیست دیگه،
درست،
آنچه من میپسندم خدا نیست، آنچه خدا هست من نمیشناسم،
درسته.
بنابراین اولین گام در رسیدن چه به آرامش، چه به ایمان، چه به عمل صالح، چه به ذکر، چه به دعا، اینه که اون کسی که طرف حساب ماست و همه هستی از اون منشأ گرفته و در همونطور که وجودن همه هستی رو پر کرده، تمام شریعت رو هم خدا پر کرده، چه در تکوین این نظام وجود همه عالم رو خدا و جلوه های خدا پر کرده، جلوات آیات هم دیگه، در تشریع هم شما به دست روی حکم نجاست و طهارت هم بذارین، اونجا باید خدا پیدا کنه، نمیشه جایی باشه که خدا نباشه. چرا این؟ چون چرا این نجسه؟ چون ساحت وجودش دورتر از خداست، بنابراین به شما کمک نمیکنه در قرب به خدا. به این نزدیک شدی باید مثلا دستتو آب بکشی، این کار رو کردی. گناه اصلا یعنی چی؟ گناه یعنی آنچه دور میکنه، حرام، فلسفه حرام یعنی کسراتی که شما رو از خدا دور میکنه، واجبات اون اموری که شما رو به توحید، به قرب خدا، به حس خدا، به تشخیص درست از خدا، به ادراک قلبی از خدا نزدیک میکنه،
درست.
همه دین خداست.
و اینکه اگر دعایی کردم و مستجاب نشد حالا ناامید بشم، یا اینکه خدای نکرد، آخه یه پیام دارم، اینطور گفتن که چطور باید خدا رو احساس کرد و حضور قلب داشت؟ من هر چقدر به درگاه خدا دعا میکنم، هر نذر و نیازی میکنم، به اجابت نمیرسه هیچ کدوم از دعاهام، احساس یأس و ناامیدی شدید میکنم، تا جایی که حتی گاهی کفر میگم، خیلی خسته شدم، یعنی وقتی جواب نمیگیرم تا این حد باید ناامید بشم که خدای نکرد کفر بگم؟
حتی این به این بیننده عزیز هم باید هشدار داد که نباید این بشه، هم باید یک بشارت داد که همین نشان دهنده ایمان در وجودشونه، چون کسی که ایمان نداشته باشه ناراحت نیست از این که کفر بگه، که نشون میده نور ایمان درونش هست که وقتی که به این حالت ها میرسه از این حالت ها کلافه میشه، عصبانی میشه. اون نور ایمان رو باید سعی کنیم تقویت کنیم. حالا اینا رو چون با نظم منطقش پیش بریم راحت تر میتونیم به کل مجموع، وگرنه میشه تک تک سوالا جواب بدیم.
بله.
انشاءالله در طی یکی دو تا برنامه اگر عمری باشه، شاید هم بیشتر طول بکشه، نمیدونم، اگر که جاش بود که تو ماه مبارک هم راجع به همین مسئله
حالا یه مشورتی با مطابق تکنده برنامه
بریم، اگر نبود به یکی دو جلسه انشالله،
ما قصد داریم که انشالله پنجشنبه ها روزهای ماه مبارک رمضان هم خدمت شما باشیم، از بیانات شما استفاده کنیم. الان یه دقیقه فرصت دارم آقای دکتر، یه جنبندی یه دعا برامون بفرمایید که وقتی میخوایم دعا کنیم چطور دعا کنیم.
بله، خب من این دعا رو با یک دعایی از آقای امام سجاد علیه السلام از حضرت سوال کردن که شما چی میخواین از خدا؟ حضرت فرمودن اورید و ان لا اورید، میخوام که هیچی نخوام،
میخوام که هیچی نخوام.
اینقدر به اون خدای خودم اطمینان و اعتماد داشته باشم که بگم تو برای من تدبیر کن، چون من از تدبیرهای خودم که دیدم دیگه، خواستم خواسته های خودم با خودم چی کار کردم. داشتیم ما هم کلاسی داشتیم که هم دانشگاهی، حالا با چه نظر و نیازی دانشگاه قبول شد،
بلکشون
به چه فلاکتی افتاد، شاید اگه نرسیده بود اینجا به این مشکلات نمی افتاد. ما دیدیم که خیلی وقتا چیزای تدبیر برای خودمون میکنیم که خطاست. این که در بعضی از روایات داریم که اللهم اغننی به تدبیر که ان تدبیری، خدای با این که تو مرا تدبیر کنی، من را از تدبیرهای خام و نپخته خودم بینیاز کن.
خیلی متشکرم. قول میگیرم که انشاءالله جلسات آینده خدمت شما باشید. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز با ما همراه بودید. روز پنجشنبه است، ماه شعبان. یاد کنیم از همه درگذشتگان و همه عزیزانی که به دلیل بیماری کرونا از جمع ما رفتند. ماه رحمت و مغفرت خداست. برای آمرزش همشون دعا کنیم و همچنین برای آمرزش خودمون، که خدایا این دعا رو هم بگیم که خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان ما را نیامرزیده ای، در این باقی مانده از ماه شعبان ما را ببخش و بیامرز. التماس دعا، خدایا رو همراهتون.
کریم و لطیف چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.